بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. در دعای امام سجاد علیه السلام که با تعابیر مختلف در مقام نیایش در دعا به درگاه اهلیت با تعابیر جامع به خصوصیات مختلف شیطان رجیم اشاره کرده در این دعا در فقرات مختلف، در این حالی که دعا میکنه حضرت، اما در ضمن دعا به همه خصوصیات و مهمترین خصوصیات شیطان در این دعای جامع اشاره میکنه، بیان میکنه. در فقره از این دعا میفرماد: اللهم احسن جنده و عقل کیده و اهدم کهفه و ارغم انفه. این که تعبیر فرمود اللهم احزم جنده، هزیمت یعنی شکست دادن دشمن در میدان نبرد. این که تعبیر جند کرده، خب به لشکریان شیطان جند یعنی سپاه، لشکر، سپاه شیطان، لشکر شیطان، خب شیاطین جن و انس هستن. این تعبیر دلیل است بر اینکه مؤمن مجاهد دائما در معرکه نبرد هست با شیطان، در تمام حرکات، سکنات، در تمام آنات. اللهم احزم جنده، خدایا سپاه شیطان را به شکست وادار کن. و عقل کیده، کید او را باطل کن. و اهدم کهفه، کهف که به معنای غار هست، خب در مناطق کوهستانی که جنگ میشد از غار به عنوان سنگر و برای سنگر استفاده میشد، چون محفوظترین و مستحکمترین سنگر غار هست. این که تعبیر به کهف کرده، با اینکه لغت فخ به معنای سنگر هست، ولی کهف سنگر خاص است که در دل کوه هست و به این سادگی قابل تخریب نیست. این کنایه است، این است که سنگر شیطان بسیار قوی است، انسان نباید ساده بگیرد. و همچنین جای اختفا هست و که تعبیر فرمود خدایا اهدمه، یعنی این که نابودش کرد، اون رو نابود کن، متلاشی کن سنگر شیطان رو. این هم تعبیر هم دلالت بر این دارد که دائما شیطان در کمینگاه هست و در سنگر و آماده برای هجمه و هجوم به مؤمن. و ارغم انفه، ارغم لفظ رغام که ریشش هست به معنای خاک هست. در فارسی ما میگیم بینی فلانی رو به خاک مالی. ارغم، ارغمه او، یعنی بینی او را به خاک مالید، او را به خاک مالید. ارغم انفه او، یعنی بینی شیطان رو به خاک به مال. کنایه است این تعبیر در عرب از ذل و هوان و خاری و ذلت، یعنی او را به خاری و ذلت بکشان. عجیبه در دعا، خب انسان چه بسا به ذهنش میاد که خب یه دو تا کلمه با تضرع و عجز دعا میکنه، خب خدای تعالی مگر این خصوصیات رو آگاه نیست؟ مگر انسان میخواد اینجا در مقام بیان هست؟ مگر خطبه میخواد بخونه؟ مگر در اینجا میخواد که میخواد اینجا دعاست؟ خدای تعالی هم آگاه هست. خب با یه دو تا تعبیر، اما در نهایت اخلاص و تضرع انسان دعا میکنه و خدا هم اجابت میکنه. چه وجهی دارد که امام سجاد علیه السلام این همه تعابیر و گوناگون در وصف و توصیف خصوصیات شیطان بیان بکنه؟ خب اولا دلیل بر احاطه حضرت است به اون جهات و خصوصیات شیطان، و دیگه اینکه به ماها می آموزد که شیطان رو دست کم نگیرید. او لشکر دارد، سپاه دارد، جن دارد و سنگر دارد، در کمین شما نشسته است، مثل بدترین دشمن غدار که در محکمترین جا سنگر می کند و آماده هجمه است. شیطان از این قبیل است. ای در قرآن دارد که ان الشیطان لکم عدو و مبین، این فقط صرف کنایه نیست، این یک تعبیر ساده نیست. این عدو و مبین با تمام خصوصیاتی که یک دشمن در میدان نبرد به مجهزترین و به قویترین سلاح خود رو مجهز میکند، شیطان در مبارزه با شما و فریب شما و شکست شما در مبارزه با نفس و وادار کردنش به معصیت، او از هر قوتی که دشمن در میدان نبرد استفاده میکند و استفاده میکند. خدا رو به محمد و آل و به امام سجاد علیه السلام قسم بدیم که این دعاهای امام را بار امام مستجاب بگردانم ان شاء الله. کان کلام فی حکم تزوج به اکثر من اربع نساء و قلنا لو کننا نحنو و قوله تعالی و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء لا یدل علی جواز تزوج و اربع نساء به اکثر من بعد الى اربع نساء، یعنی تجویز و تجوز، تزویج و تزوج من مرأة واحده الى الاربع، هذه الآیه لا تدل، لانه متضمن من لجملة شرطیه و جملة شرطیه مترتب الجزاء على الشرط فلا اطلاق لهذه الآیه في غیر مورد الشرط. و ایضا وقع الکلام فی حکم تزوج و اکثر من اربع فی المتعه، التعدی من الاربع فی المتعه قامت عليه الشهرة العظيمة ولم ينقل الخلاف إلا عن ابن حمزة الشهيد في المسالك كما جاء في الجواهر. وأما النصوص فاستدرت في الجواهر الآية المزدورة
و ناقشنا فی الاستدلال و هذه الآیه و العمده فی المقام النصوص الكثيره و هی على ثلاث طوائف طائفه دلت على الجواز و اخرى على المنع و ثالثه على كون المنع لاجل الاحتياط و محصل الجمع بين هذه النصوص تحكيم الطائفة الأولى وحمد الثانية على التقية بقرينة الثالثة. تفسير كلام إنك در دو مقام كلام بود، يكي در حكم تعدي از أربع نساء در نکاح دائم و دیگری در متعه. در نکاح دائم عرض کردیم خلافی نیست بین مسلمین فضلاً از شیعه فقهای شیعه که اجماع قطعی هست در جواز تزوج به تا اربع و عدم جواز تزوج به بیش از اربع. در جواهر اومد خوندیم عبارت فقها، حتی در جواهر این رو به عنوان ضرورت دین به اتفاق المسلمین بیان کرده. منتهای مراتب با قطع نظر از این اتفاق به نصوص کتاب و سنت، به نصوص سنت که دلالت واضح دارد، صریح روشن، جای کلام نیست، فوق حد استفاضه هست. اما کتاب به این آیه شریفه استدلال شده. عرض کردیم استدلال به این آیه به مفهوم تهدید شده که مثنا و ثلاثه و رباع مخصوصا به قرینه امتنان که اقتضا میکرد اگر بیش از این جایز بود بیان شود، مقتضای امتنان اکمال او هست، اکمال المنه هست، اتمام المنه هست. در این حال فقط اکتفا به این تار رو با کرده و مضافاً به این که در مقام تهدید هست، مفهوم تهدید دارد. این تقریب دلالت آیه بود بر عدم جواز تزوج در نکاح دائم به اربع من النساء. عرض کردیم این استدلال تام نیست، به خاطر اینکه خب شما وقتی که میگید ان جاء زید فاکرمه، آیت مدلول این تعبیر این است که در صورتی که زید بیاد بر شما وارد بشد او رو اکرام بکن. آیا این عبارت رو هیچ اصولی میتوند بگد که دلالت بر وجوب اکرام زید مطلقا دارد و الا شرط لغو میشد؟ مفهوم شرط رو چی گفتن؟ نه تنها دلالت بر وجوب اکرام مطلقا ندارد، بلکه حتی گفتن خب مفهوم شرط دلالت دارد بر عدم وجوب اکرام در صورتی که شرط منتفی بشه. مفهوم شرط معناش اینه دیگه. حالا اینجا هم دارد که و این خفتم الا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا. در تفسیر این آیه شریفه همه مفسرین و روایات همه اتفاق دارن که مقصود از خوف عدم قسط در یتاما این است که اگر در اون زمان، در زمان نبی مکرم اسلام، جنگ ها و غزوات زیاد بوده، یتیمه ها رو نگهداری می کردن و این یتیمه ها هم نامحرم بودن، منتها وقتی که بزرگ می شدن این رجالی که اینها رو سرپرستی میکردن کم کم مجذوب جمال و بالاخره جهات دیگر این یا مال یا جمال یا مال هر دو دارد میشدن، ازدواج میکردن. بعد اون وقت هم این اموال یتاما چون در حال یتم بودن، خب بالغ که نبودن، سوء استفاده میکردن از اموال و مال این یتاما رو هم تصرف میکردن، تعدی میکردن به اموال یتاما و حق اونها ضایع میشده. در این آیه اومده که اگر چنین خوفی دارید که یتاما رو متعدد به این کیفیت ازدواج بکنید با اینها و در این ازدواج به اینا تعدی بکنید، خب نسای بالغات بگیرید، دو تا سه تا چهار تا میتونید بگیرید که به اصطلاح این زیق بر از این یتاما در نکاح با یتاما برداشته بشه، اونجا به زیغ نشه. بعضی هم گفتن که یتاما رو که نگهداری میکردن اموال اینها رو به اصطلاح تعدیم میکردن، حالا به بهانه این که برای اینا خرج میکنن چیکار، و باز هم این علا ایالن برای این که به این یتامایی که تحت تکفل اینها بودن تعدی جلوگیری بشد یا به نکاح تعدی میکردن، یعنی با نکاح به اینها با اینها تعدی میکردن یا در خود اموال اینها تعدی میکردن یا هر دو منافات ندارد. این مراد این آیه است، تفسیر این آیه است. خب با این بیان چی میشد معنای این آیه؟ این است که در چنین موقعیتی که یتامای تحت کفل شما هستند که خوف عدم قسط و تعدی به اینها دارید، اینجا برای اینکه این تعدی انجام نشد، تعقب نپذیرد، صورت نگیرد، شما میتونید چند نسای بالغ رو باش ازدواج کنید. بله. خب این پس اباحه شده، که اونا حالا در ارتکازشون بود که بیش از یکی، مثل این که امروز در میان عوام ما حتی متدینین ما هم هست که خدا یکی زن یکی، در ذهن اینها دل بود که آیه در مقام این حضر امر کرده و امر فنکهو در مقام تبهام حضر، این دلالت بر چی داره؟ آقا اباحه دارد، اباحه کرده. علایالن این فنکهو فا فا ترتیبه بر شرطه، این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فنکهو، این شرط است، این دلالت نداره که مطلقا بر شما مباح باشد، اصلا بدون شک قصور دارد. حالا مفهومش بگذره، حتی اون کسانی که میگن شرط، یعنی حتی اون صورتی که شرط مسوغ لبیان الموضوع باشد، مثل این روزی اختف بلدن فختن هو که اونجا مفهوم ندارد، اما قصور این جمله رو از شمولش نسبت به غیر مورد شرط اونجا هم اتفاق دارد، حتی جمله شرطیهی که اون شرط مسوغ لبیان موضوع باشد، گرچه مفهومش رو انکار میکنن، قطعا هم همین طوره. این روز اختر ولدن فختن هو، خب اگه ولد نداشته باشه دیوار رو که ختم نمی کنن که، این مسوق بیان موضوع هست، روشنه، لکن قصور رو داره، یعنی در این موضوع فقط این حکم رو بیان میکنن، متعرض و ناظر به غیر این موضوع هرگز این چنین خطابی چی آقا نیست، لذا قصور دارد از شمولش نسبت به غیر این موضوع. اینو هیچ کس انکار نمی‌کنه، همه قبول دارن. حالا اینجا در این آیه مسوغ بیان موضوع هم نیست، معنا نداره به مسوغ بیان موضوع بشه، به خاطر اینکه اگر انسان خب نمی‌ترسید از تعدی و ظلم، خوف تعدی و عدم قسط نسبت به یتامام نباشد، معذالک خیلی معنا دارد، معقول است که خدای تعالی فی نفسه، کما اینکه فتوالا همینه دیگه، که چه خوف عدم تعدی باشد چه نباشد، مطلقا این تعدد زوجات الى اربع چی است آقا؟ اباحه است، وجدان عدل و دلیل، خیلی راحت، این مسوغ بیان موضوع است، مصبر نیست اینجا. بنابراین مفهوم باید داشته باشد علی القاعده. پس
این خطاب قصور دارد. و اینکه اون زیر اومده و این خفت من لا تعدلو، یعنی بین النساء فی الانفاق و القصب و سایر حقوق زوجه فی النکاح دائم، که اگر چند زن باشد میترسید که نتونید قسط و عدالت رو در نفقه دادن، در همخوابی کردن، چون احکامی دارد، میترسید که رعایت نکنید، وقت یکی اکتفا بکنید. فواحدین فکتفو به واحده، اکتفا بکنید به یکی. خب اینجا اگر ما باشیم و فقط این زیر، این شرطیه دوم، ما اگر باشیم و فقط این شرطیه دوم، مفهومش چی هست؟ مفهومش هست که اگر خوف عدم قسط نداشتید، خب فنکه و دیگه، فقط تنها چیزی که میتوند این جلوی تعدد زوجات و تعدی از اربعه رو بگیرد همین خوف عدم عدالت بین النساء هست. اگر ما بودیم و این، که اگر این خوف نباشه خب مطلقه است دیگه، حالا چه قسط در یتام باشه چه نباشه. ولی اینجا دو تا شرطیه است. این دو تا شرطیه، وقتی که دو جمله این چنین دو تا شرطیه بیاد، مفهوم شرطیه دوم منطوق شرطیه اول. این کلام رو باید دقت بکنید. مفهوم شرطیه دوم منطوق شرطیه چی است آقا؟ اول. خب گفته که فرمود که بین خفت من لا تعدلو، یعنی بین النساء فواحده دیگه، مفهومش چیه؟ ان لم تخافوا من التعدی و الظلم فلکم ان تزوجوا مثنا و ثلاث و رباع، تجویز تعدد در صورت عدم خوف. خب این تجویز تعدد در صورت عدم خوف خودش منطوق همون شرطی اولا بوده، منتهاش در دایره چی است آقا؟ شرط اوله. شرطی دوم در دایره شرطی دوم اومده. این در همین فرضی که بعد فرمود که ان خفتم الا، در یک آیه است، من اول تا آخر این آیه رو میخونم ببینید اینجوره، و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء فَإِنْ خِفْتُمْ اولی، وَإِنْ خِفْتُمْ دومی، فَإِنْ خِفْتُمْ. این فهم باز اشعار دارد به اینکه در تفریع بر همون شرطی اولاست. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. این شرطی دوم خب در فرض شرطی اولاست، اصل ظاهر آیه دیگه، چیز مستقلی نیست، لذاست که باز در دایره همون به اصطلاح خوف از عدم قسط در یتاماس. علی‌الیادن این آیه فی نفسه اقلش این است که قصور دارد از اینکه دلالت بکند بر تجویز تعدد زوجات الی الاربع مطلقا. عمده در مقام اجماع، بلکه ضرورت معذرت میخوام، عمده در مقام اتفاق مسلمینه، که بین مسلمین این اتفاق، این اتفاق هست که صاحب جبهه دارد. شیعه و سنی مخالف موافق بودند و هستند، حتی یک نفر مخالف نیست که جایز نیست تعدی از اربع. توجه فرمودید، جایز هست، اولا جایز هست تا اربع، این یکی، و ثانیا جایز نیست بیش از چه آقا؟ اربع. و همچنین نصوص هم دلالت دارد که نصوص باب یک تا شش ابواب استیفاء العدد در کتاب نکاح، این چند پنج شش چهار پنج باب، اینا اصلا کلن همین موضوع رو دارد، جواز تزوج به نکاح دائم ادل اربع و عدم جواز فوق الاربع. این از اینجا. اما در متعه چی آقا؟ در متعه مخالف هست، کما اینکه اون دفعه در جلسه قبل خوندیم عبارت صاحب جواهر رو از ابن حمزه، بعد گفت مال الیه فی المسالک، که گفتن اونجا مخالفتشون رو از خود عبارت الان خدمت شما بخونیم،
بله دارد که فمن الغریب بعد از این که لکل من هما اندین که حبیل عقد المنقطع ما شاء بلا خلاف معتدن به فیه بیننا شیعه در مطعه بیش از چارتا هرچی باشه. فمن الغریب ما ان ابن حمزه من انها احد الاربع که ابن حمزه گفته که در نکاح مطعه بیش از چارتا نمیشه، باید یکی از چارتا باشه، یعنی به این معنی که تا چارتا میشه. و اقرب منه میله فی المسالک الی ذلک. بعد در رد اینها ایشون دارد که لا بأس بدعوى ضرورت المذهب علی ذلک فضلا عن الاجماع. حتی در مطعم این رو میگه ایشون. البته گفتم خدمت شما وقتی که در مقابل رد آیین واقع شده اینجور تشدید کرده و الا خودشون ابتداعا فرمودن بلا خلاف معتدن به، یعنی مخالف جمله هست، در جایی که مخالف جمله حتی بین فقهای شیعه باشد دیگه این رو بعد مشکلی که ضرورت مذهب انسان بگه، مگر اینکه دیگه حساب نیاره اصلا. خب ایشون پس از کلامش فهمیده میشد که لااقل شهرت عظیمه و حدی که مخالف فقط ابن حمزه و حالا میل صاحب مساله که شهرت عظیمه هست. بعد استدلال کرده به آیه، گفته این آیه هم دلالت داره. چرا؟ برای اینکه این آیه که گفته که تهدید به مفهوم تهدید دلالت دارد و عدم جواز بیش از اربع به قولی مثنا و ثلاث و رباع که به مفهوم تهدید دلالت دارد بر عدم جواز تزوج به اکثر من اربع در دائم هست آیه، در منقطعی که نیست. یعنی میخواد ایشون این میخواد بگد که چون این آیه در دائم میگد که بیش از چارتا نمیشد، پس باز یک دلالتی دارد که در غیر دائم که مطعه باشد بیش از چارتا چی آقا؟ میشه. بله عرض کردیم چه فرمایشی آخه این آیه هم که گفته که اصلا اختصاص به دائم داره. ایشون میگد که عبارتش اینه، ببینید بله میگه قرائن مختلفی دارن در همین جا در جواهر جلد 30 صفحه 8 ایشون دارد که بله ظهورها فی العقد دائم به قرائن فیها قرائنی. عرض کردیم ما کچه تعامل بکنیم یه قرینش هم به زوره و اونم مخلوشه. تنها چیزی که صلاحیت قرینه دارد این است که همون شرط دیگه، این خفت و من لا تقصیتو فلیت ها ما فنکه هما تا بلکو من النسا، که مثلا قرینه باشد که چون خوف به اصطلاح عدم قسط در مورد یتامه هست این دایی میشد سبب میشد شرط هست برای تزوج به اربع دیگه نسا. خب این میتوند قرینه باشد مثلا برای اینکه این تزوج دائمی. چطور؟ به خاطر اینکه یتامه خود نگه داشته بشن. خب یک ساعت دو ساعت که نمیشه که یه دو روز مقدم وقت بکنه زن رو به طلاق بده که چیزی بخونه یتامه نگه داشته باشه، باید زمان متدبه زیادی باشد که این یتامه حفظ بشن، پس این دائم میشه. همین فهم تنها قرینه اینه که اینا قرینه نداره، به خاطر اینکه مگر نکاح مطعه اختصاص به دو ساعت و یک روز و دو روز و یه هفته دو هفته دارد؟ اگر 10 سال هم 15 سال هم 20 سال هم حتی اگر موقت بکنه میشه نکاح چی آقا؟ مطعه. اون غرضی که اون یتامه مگه تا کی از یتیم بیرون میاد؟ فوقش طولش 7 سال بشه 8 سال بشه 10 سال بشه دیگه بالغ میشه، نسای بالغ میشه، وقت این دائم رو نمیطلبد که حتما ملازمه داشته باشد با دوام. نه این قرینه نداره، قرینیت نداره.
ممکنه قرینه باشه ان خفتو ان لا تعدلو، چون عدالت بین همسران
البته گفتن این رو بله که عدالت در بین همسران مطعه واجب نیست، بله در استوا در دائم واجب هست که این لا تعدیلو رو مثلا قرینه بگیریم. خب این رو در نصوص ما استفاده کردیم ما باشیم هم ما رسم استدلال اینه که انسان وقتی که به کتاب استدلال میکنه دیگه به قرینه نصوص بخواد متکی بشه دیگه از مدلول خود آیه میشه چی آقا؟ بیرون. شما اگر آیه آوردید به این که دلالت کرد بر عدم وجوب رعایت عدالت در متعه، خب میتونیم با کلام خدای تعالی آیه رو خود قرینه بذاریم. ما باشیم و این آیه، این درش این که عدالت حتما بین دوام، این فرمایش فقهاست که از نصوص استفاده کردن، نمیتونه به حساب آیه بذاریم التفات فرمون. بله این درسته، مسلمه که در همسران متعه، در زوجات در متعه عدالت واجب نیست، در اون دائم هست، اما آیه این عدالت نداره. بله ما ملکت در مقابل اصل زوجه هست، چون نکاح به نکاح هر حرائر، چون متعه باشد یا دائم باشد، هر دو نکاح چی هست آقا؟ حرائره، هر دو در مقابل ما ملکت ایمانکم هست دیگه. توجه دارید این مطلب رو که بله، پس ما ملکت ایمانکم در مقابل چی هست؟ نکاح حرائر. در عرضی که اونی که به اصطلاح در
آیت قرآن یا مقابل همچنین در مقابل همدیگه قرار بگیرن، اون همسر دائم و کنیزه،
اینو من باید بیارید. نه نمیشه، قاعده فقه هم نمیشه، در آیم چنین چیزی نیست، در نصوص بیارید کجا در مقابله باید آورد. نه چنین چیزی نیست، نه اصلا ما این عمه دیگه، خب این زوج متمتع حره، عمه نیست که، در مقابل اون دیگه معلومه دیگه، ملک یمین نیست، این که ملک یمین در مقابل نکاح حره هست مطلقا، فرق ندارد. این تعبیر، این عنوان نمیتونه در مقابل فقط دائم باشه، این تعبیر ملک یمین در مقابل نکاح حره هست، زوجه حره مطلق دیگه، فرق ندارد که. بله ایشون دارد تکیه دارد به قرینه نصوص که همون تعدلو، چون نصوص دلالت دارد به این که عدالت در نساء نکاح دائم واجب هست اما در متواجب نیست، توجه فرمودید به قرینه نصوص، شاید مقصود ایشون به قرائن، ولی این درست فرمایششون، چون ایشون به قرائن فیها، این های فیهایی که گفته برمیگرده به خود آیه. این بازم مگه این که بگیم که این تعدلو به زمیم نصوص، خب این اصل تعدلو در آیه است، به این لحاظ مثلا گفته فرضاً، مشکل اینا تمام اشکالش این است که خود آیه من حیث هی آیه باید استدلال بشه، وقتی که فقیه استدلال میکند به آیه، اگر بیاد به قرینه نصوص مراد آیه تبیین بکند بعد این رو در استدلال به آیه قرار بدهد، این درست نیست. رسم استدلال فقها اینه که وقتی که میخوان استدلال به آیه بکنن، باید خود آیه من حیثیه این دلالت رو به تمامی چی آقا داشته باشد، اگر به زمینه نصوص مفسره باشد، اون در واقع نصوص است که دلالت دارد. اتفاق فرمود اینجا هم همینطوره. نه این چه حرفیه، قول اون آقا که لم یقل به او خودم. بله عرض میکنم خدمت شما که در نصوص عمده هست که اینا سه طایفه هستن. بله طایفه اولا عرض کردیم خدمت شما، چون وقت زمان گذشت، اینا رو یه مرور اجمالی میکنیم. طایفه اولا اونیست که دلالت بر جواز تعدد دارد بیش از اربع در متعه، خود این طایفه فوق حد استفاضه هست، اینایی که دلالت بر جواز دارد، مثل سیه زراره بن اعین قال قلت ما یحل من المتعه، قال کم شئته. البته اینجا ما سالی ننوشتیم، سالیم نباید نوشت، کم شئته، کم شئت یعنی هر مقدار که بخواد تو. بله و این صریح در مطلوبه دیگه. صحیح بکر بن محمد هست، این روایت اول که حدیث، همه اینا در باب 4 از ابواب متعه است، تمام این نصوص، منتهی من فقط شماره حدیث به خدمتتون میگم، این اولی شماره سوم بود از این باب، حدیث سوم. در حدیث اول این باب صحیح بکر بن محمد هست، قال سألت ابوالحسن علیه السلام، از امام رضا علیه السلام سوال کردم، عن المتعه اهی من الاربع، فقال علیه السلام لا نه، من الاربع یعنی محدود به 4 تا است، فرمود نه محدود نیست، 4 تا است، نه من الاربع یعنی از قبیل اینجوره، یعنی مقصود اینه هل المتعه فی حکم دائم که جائز هست تا اربع، که حکم دائم جائز در اربع هست یا خیر، من نفای دائمی که تا چهار تا فقط جائز هست، توجه فرمودید این من اربع یعنی این. ببینید اهیه یعنی آیا این متعه از قبیل دائم هست که چهار تا تا چهار تا فقط جائز هست، مقصود اینه. من الاربع یعنی من النکاح دائم الجائز فیه فقط الاربع، چون هیه دیگه متعه رو نمیگه به زن، از قبیل زن نمیشه، عقد از قبیل اون عقد هست یا نه درست است این سؤال، نه اینکه آیا این عقد از قبیل اون زنانه، اینکه هرگز این عقد از قبیل زن نمیشه، مایدش دوتاست. آیا این عقد متعه از قبیل دائم هست که در اینجا فقط تا چهار تا جایزه، بیشت چهار تا جایز نیست، مقصود اینه. این تناسب مقایسه باید بین مقیس و مقیس علیه چی باشه آقا؟ حفظ بشه. بله عرض بکنم که موثقه ابی بصیر در اسم این باب هست، دارد صحیحه عمر بن عزینه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت کم. بله موثقه ابی بصیر رو نخوندی؟
شما نخوندی که ابی بصیر
بعد نه، اون اولی که بکر بن محمد بود، درسته؟ خب الان اینی که داریم میخونیم صحیح عمر ابن عزینه هست. بله من ابی بصیر گفتم؟ نه ابن عزینه هست، حدیث ششم این باب هست، صحیح هست. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو لهو کم یحل من المتعه. این اون که ان المتعه اهی من الاربع، اون صحیح بکر بن محمد دیگه گفتیم دیگه. خب این سومیه الان، این صحیح عمر بن عزینه هست ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له کم یحل من المتعه، قال فقال علیه السلام هن به منزلت الاماء. خب وجه دلالتش این است که جواز نکاح بیش از اربع در اماء از مسلماته، هم اون زمان بوده دیگه، همه میدونستن اونجا که در اماء بیش از چهار تا میشه ازدواج کرد. خب این از حیث همون اماء که گفته مقصود نکاح نیست، مقصود ملک یمین هست. ظاهر اماء به منزله اماء یعنی چطور در ملک یمین مسلم بیش از چهار تا جایز هست، اینم همینه. واقعا در کلام حضرت مسلم مفروغ گرفته میشه، باید گرفته بشه، همین دلیل است برای اینکه مفروغ یعنی مفروغ هست یعنی مسلمه، توجه فرمودید؟ بله بله هن به منزلت الاما دیگه معنا پیدا نمی کنه. بله 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 دیگه گفتیم دیگه، ما همین داریم میگیم دیگه. بله همین مطلب رو گفتم الان تکرار کردی. عرض بکنم خدمت شما که موثقه ابی بصیر قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المتعه هی من الاربع، فقال لا ولا من السبعین. این موثقه ابی بصیر است، حدیث هفتم این باب هست که این لا ولا من السبعین یعنی نهی از افراط در متعه میکنه، یعنی نه حالا کمتر از 4 تا و نه تا 70 تا، توجه فرمودید؟ بخواد بگید افراط نکنید. بله صحیح اسماعیل ابن فضل الهاشمی، من این مطلب را باز دوباره تذکر میدم خدمت شما، برای اشخاص ضعیف النفسی که شهوتشون رو نمیتونن تعدیل بکنن، شارع راه قرار داد تا به فساد نیفتن، تا به گناه نیفتن، راه مشروع و حلال، توجه فرمودید؟ گاهی هم طی این راه واجب میشد، کما اینکه اصل نکاح واجب نیست. فقها گفتن یا مستحب یا مباح، بین این دو قائلم هست. اما عنوان ثانوی پیدا میکنم، بی اعتنایی. بله، انکاح سنتی فمن رغب عن سنتی، یعنی که از روی بی اعتنایی. خب اصل این مستحبه، اما گاهی واجب میشه دست نکاح. این هم همینطوره، تعدد هم همینطور، تعدد هم گاهی واجب ممکنه بشه، اما این نه به این معناست که این شارع مقدس تعدد نکاح رو قرار داد در متعه بیش از چارتا یا در خود دائم تا چارتا. این وسیله تقرب انسان به خداست، نه اینجور نیست، بلکه وسیله حفظ انسان از بغض الهی است که در شهوت یعنی معصیت وارد نشد. واقعا راهی که شارع مقدس قرار داد علاج انسان هاست، چون مفتور بر شهوتن. خب انسان ها مختلف هستن و راه رو قرار داد تا اینکه این شهوت اینها رو طغیان نکند، تعدیل بشد، به گناه وادار نشن، راه مشروع حلال. البته اگر چنانچه متوقف بشد، شخص که خودش بین خود و خدا باید احراز بکند. بله، ان الانسان علی نفسی بصیره ولو القا معاذیره. حضرت فرمود که می‌خواست بگه خودش با خدا خودش میدوند، این آیه خونده در جواب اون سائل. بله، که اگر احساس کرد متوقف از حفظ نفس و از گناه، توجه فرمودید، بر این موشد واجب، راه الهی است. اما راه قرب الهی نوافله، انما یتقرب الی العبد بالنوافل. توجه فرمودید، راه قرب الهی عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا تهجد نافله لیله و انفاق و و و بسیاری از مستحباتی است که سابقو الی مغفرت من ربکم و سابقو الخیرات. این تعدد اینا از خیرات حساب نمیشه در قرآن مجید که خیرات دارد، اینا خیرات نیستن، اینا مباهاتی هستن که شارع مقدس مباه فرموده، تجویز فرموده، حلال کرد. و حکمتش هم این است که انسان با انجام حلال، اللهم اغننا به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک. این به خاطر این جهت هست. بله، حالا میخواد که باشه برد بعدا انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. Thank you.